أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث والثلاثون في موضوع فقه المسجد، جلسه 33 از مباحثه فقه المسجد. عنوان این جلسه و این بحث: بقیه هنا امران، درباره هویت مسجد، هفتمین بُعد از ابعاد هویت مسجد، هویت تربیت مجتمع بود، تربیت جامعه. در ذیل این بحث هویت سؤالی مطرح کردیم که آیا تعلیم و تعلم هم می شود بعدی از ابعاد هویتی باشد یا با؟ بحث کردیم، به این نتیجه رسیدیم که تعلیم و تعلم خیلی مهم است. مسجد رو هم برای کاربری در تعلیم و تعلم حتما استفاده بشود، جایز است، علاوه بر جوازش مورد تأکیدم هست، اما داخل در هویت مسجد نیست. یعنی نمیتوانیم بگوییم که مسجد بنی لأجل تعلیم و تعلم، ولی میتوانیم بگوییم که المسجد بنی لأجل تربیت المجتمع. این رو گفتیم. اما امروز تحت عنوان بقیه هنا امران دو نکته باقی مونده، مختصر عرض میکنیم، بریم به سراغ بعد هشتم از هویت مسجد. بقیه هنا امران، امر اول این است که آقا شما گفتید که تعلیم و تعلم هویت دین، هویت مسجد نیست. خب یک نکته اینجا قابل تأمل است، شاید مقصود از تعلیم و تعلمی که درباره مسجد مطرح شده تعلیم و تعلم امور دین باشد، اون علومی باشد که مرتبط با دین است. اگر این رو بگیم چی؟ بازم نمی شود گفت تعلیم و تعلم بعدی از ابعاد هویت دینی است. به عبارت اخرى، لو قیدنا تعلیم و تعلم بالعلوم المرتبطت به دین، اگر مقید کردیم به این، چطور؟ کما اینکه پیامبر این کارو کرده، که معلمه رسول الله هذه الامور لامته في المسجد وكذلك اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. همه اینا این کارو کردن، اهتمام ورزیدن به تعلیم الناس، اونم در مسجد، به تعلیم شیعتهم، اون هم فی المسجد، به تعلیم المسلمین فی المسجد. حتی در از کنم محضر شما که تاریخ پیامبر دارد که وقتی پیامبر اسلام هر وقت با مردم یه کاری داشت میخواست یه چیزی آموزش رو مردم بده، حکمی رو مردم یاد بدهد، مطلبی رو مردم بیاموزد، میفرستاد میرفتن قبل از اینکه اذان تشریع بشود، میفرستاد میرفتن در میان مردم میگفتن الصلاة جامعتن، نماز جماعت، ندای جماعت برای نماز سر میدادن، مردم جمع میشدن میآمدن و اونجا هم نماز در مسجد برپا میشد و هم پیامبر القاء خطبه‌ای میکردن و تعلیم میدادن مردم رو. حتی از حضرات معصومین، از باقرین و صادقین علیهم الصلاة والسلام، از این دو امام بزرگوار خب معروف است، واضح است که جز مسلمات که اینا دانشگاهی مدرسه ای رو ایجاد کردن، عمده مدرسه و مجلس درسش هم در مسجد بود، عمدش در مسجد بوده است و روایت شده که حضور در درس ایشان، حالا چه در مباحث فقهی چه در مباحث کلامی که مستحضر هستید شما که مدرسه امام صادق و امام باقر، اصل پایی مدرسه، مدرسه فقهیه بوده، اگرچه درش مباحث کلامی هم بیان می شده، اما پایی مدرسه فقهی بوده. اما در زمان امام رضا علیه السلام مدرسه رضویه پایی مدرسه کلامی بوده، اگرچه درش فقهیم مباحث فقهیم اونجا تدریس می شده، بیان می شده است، به اقتضای زمان بوده. خب زمان امام صادق امام باقر بایستی در حقیقت مدرسه فقهی شکل می گرفت، مدرسه اهل بیت جمع می شد، مکتب اهل بیت در زمان پیغمبر و امیر مؤمنان ایجاد شد، اما مدرسه اهل بیت بایستی که ابواب فقهی تشکیل بشه و تدوین بشه و در زمان امام صادق بوده. اما معروف است که کان یحضر فی مجلس درس الامام الباقر و صادق اکثر من الف انسان، بیش از 1000 نفر گاهی حاضر می شدن. خب اون روایتی که اون مطلبی که حالا 4000 شاگرد ازشون نقل شده، 4000 تا همزمان بعضیشون نبودن، یعنی در یک جلسه درس نبودن، اما حداقل در مجلس درسش در یک نقلی مثلا که من وارد مسجد شدم دیدم 900 تا کرسی تدریس اونجا دارن، همه از قول امام صادق امام باقر نقل میکنن. حالا تعداد زیادی حضور پیدا میکردن در مجلس درس امام صادق و امام باقر، همشون هم در مسجد بوده. خب این رو چیکار میکنیم؟ اگر این باشه میگیم عیبی نداره، اگر این طور بگیم میشه جزی از تربیت، این جزی از هویت. چرا؟ چون تعلیم دین تربیت مجتمع هست، تعلیم مسائل دینی، اما تعلیم مقیده نه تعلیم مطلق. باز اینجا تأکید کنم، چرا تربیت را هویت المسجد به حساب آوردیم اما تعلیم را نه؟ به قرآن تأمل کنیم، قرآن میفهمد یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم، یزکیهم مطلق است، نداره درش تربیت دینی نیست، فقط تربیت به نحو مطلقه، تربیت در این مورد خاصی نیست، اما تعلیم آنچه که اقتضای دین است، کتاب و حکمت. لذا تعلیم در مورد خاصه. اگر اومدیم کسی گوه آقا مقصد ما تعلیمی که میگیم فل مسجد تعلیم مسائل دینی است، عیبی نداره، عیبی ندارد و این میشود داخل در موضوع تربیت، نیاز نیست که بله از هویت مسجد حساب میکنیم، اما تعلیم دینی را که بخشی از تربیت دینی هست. خب این بناهن علی ذالکین امر اول، امر ثانی، امر دوم. خب باز هم سؤال امر دوم که اننا نرا فی سیرت نبی الاعظم، و اهل بیت الاطهار. ما در سیره پیغمبر، سیره اهل بیت علیهم السلام فراوان دیدیم که اینها قد اذنوا للبعض، برای بعضی اجازه صادر کردن، اجازه دادن که بیان تعلیم بدن مردم رو در مسجد، همون نمانهایی که در امر اول عرض کردم، نه فقط مسائل دینی. تأمل بفرمایید، اومدن اجازه دادن کلاس خط توی مسجد برگزار بشه، بنشینن خوشنویسی خط خوب بنویسن، برخی از مسائل مهنی رو، حرفه‌ای رو، مهارتی رو بیان در اونجا یاد بگیرن، بیان بکنن در اونجا، حتی بیان در مسجد مثلا عرض کنم که علم نسب رو برای مردم بگن. آقا اومد نساب بود، نسابه بود، اومدن گفتم پیغمبر، گفت این کیه؟ گفتم که علامتون. پیغمبر فرمود و مال علامه، اون علامه کیه؟ از کنم محضر شما گفتن این آقایی که علم نسب میداند و نسب افراد معرفی میکند. بعد پیغمبر فرمود خب این علمیه که خیلی نه ضرر داره نه نفعی دارد اونچنان، ولی نگفت علم نیست، نگفتم تو مسجد این کار نکنن. پیامبر نهی نکرد تو مسجد این کار را نکنید، اما گفت این از اون چیزایی که خیلی نه ضرر داره نه نفع دارد. پس برخی از علوم دیگر در مسجد هم تعلیم داده می شود، داده شده، در سیره پیغمبر و ائمه بوده، اجازه دادن. آقا اگر از هویت مسجد نیست، لما اذنوا لهؤلاء البعض ان يعلم الناس في المسجد هذه العلوم الغير المرتبطه بالدين، امور می که مرتبط به دین نیست، چرا اجازه دادن که اینا در مسجد انجام بشود؟ خب این امر دوم، اگر کسی این طور بیان بکند، پاسخش این است، میگیم ما گفتیم که تعلیم از هویت دین نیست، از هویت مسجد نیست، اما نگفتیم از مسجد استفاده نشود برای امور دیگر، برای امور مهنی، برای مسائل مهارتی استفاده نشود. بله مسجد نمیتونیم بگیم لا یمکننا بان المسجد بان بالقول بان المسجد بنی لاجل تعلیم، ولیکن یمکننا القول بانه یجوز تعلیم الناس فی المسجد حتی فی الامور المختلفه غیر المرتبطه بمسائل الدین، اونایی که مرتبط مسائل دین هم نیست میشه تو مسجد، تا زمانی که البته منافات با شأن مسجد نداشته باشه، که کسی بیاد بگه آقا من میخوام مثلا غنا و موسیقی آموزش بدم تو مسجد، خب اینا منافات با حقیقت مسجد دارد. آنچه که با هویت مسجد منافات نداشته باشد، خب بله اون اشکال نداره، اجازه داده. پس اجازه ائمه اقامه این دورات تعلیمی در مساجد اینا جایز است و اشکالی نداره، از واضحات من الواضح جواز و اقامت دورات تعلیمیت فی المسجد، بلکه میتونیم بگیم من مؤکد علیه الاسلام، اسلام تأکید کرده که اونایی که مورد نیاز مردمه بیان تو مسجد هم اجازه بدن و اجرا بشند. خب آقا تمام ما قلنا و تمام ما کننا نرید ان نقول فی موضوع هویت المسجد فی البعد فی بعد هویت تربیت مجتمع. الثامن، بعد هشتم در تو هویت مسجد با مراجعه به قرآن و مراجعه به روایات می شود که با نگاه فقهی می شود گفت هویت وحدت و انسجام امت اسلامی است. هویت الوحده و انسجام امت الاسلامیه. مسجد می شود گفت بنا شده است، یکی از اهدافی که در بنای مسجد هست این است که این مسجد پایگاه ایجاد وحدت و انسجام در میان امت اسلامی بشود. چطور؟ تا تقریب بیان این مسئله و استدلال این مسئله چیست؟ این بعد از هویت. خب عرض میکنیم که اسلام یک اسگول، یک مجموعه ای از استراتیجیات دارد. اسلام یک مجموعه ای از استراتیجیات دارد که این استراتیجیات بر دو قسم دوباره، برخی ها اصلی هست، برخی ها اصلی نیست، فرعی است. اون استراتیجی های اصلی قابل تغییرم نیست، در زمان تغییر نمی کند، در مکان تغییر نمی کند. از جمله ان من جمله استراتیجیات الاسلام و اصوله الثابت دو امر است. یک الوحده، از استراتیجیات ثابت اسلام وحدت است. از کجا میگیم وحدت و اتحاد و عنایت به امت واحده بودن است؟ قرآن میفرماید ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون. این استراتژی ثابت دین اسلام است از یک جهت. همینطور دوباره قرآن فرمود، اون در سوره انبیا بود آیه 92، در اینجا در بخش بعدی در سوره بقره آیه 213 فرمود کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه. فرمود کان الناس امتا واحده، به امت واحده بودن، به وحدت امت اسلامی به عنوان یک استراتیجی در قرآن، اونم استراتژی ثابت. بنابراین می توانیم بگوییم که آقا مجتمع ایمانی، جامعه ایمانی چه جامعه ایست؟ اون جامعه ایست که هو المجتمع الذی یسعى للوصول الى الاول البلوغ الى الامه الواحده. جامعه ایمانی اون جامعه ای که تلاش می کند برسد به اون وحدت امت، البته نه هر تلاشی، با تلاش عقلانی، با روش عقلانی. یسعا تلاش میکند و یسلک فی هذه المسیره طرقا عقلانیتا، با یک راههای عقلانی حرکت میکنه، نه راههای غیر عقلانی. لذا قرآن این راه عقلانیه، تحقق وحدت رو به عنوان یک استراتژی چطور معرفی کرده؟ قد عرف القرآن الکریم هذا الاسلوب العقلانی، معرفی کرده به ترسیخ الاخوت دینیه، به ترسیخ الاخوت الاسلامیه. گفته آقا شما ریشه بدهید، نفوذ بدهید اخوت دینی و ایمانی رو تحت این آیه انما المؤمنون اخوه. مؤمنین رو برادر یکدیگر قرار داده است. پس چی گفتیم؟ گفتیم که استراتیجی ثابت اسلام در یک جهت وحدت است. مجتمع ایمانی اون مجتمعی است که حرکت کند، حرکت سعودی برای رسیدن به این استراتیجی ثابت اسلام، اونم از طریق راه‌های عقلانی. یکیش انما المؤمنون اخوه است، اخوت رو ایجاد بکنه. این از یه جهت. از جهت دوم، استراتیجی دوم ثابت در اسلام چیه؟ عدم التفرق، که این دو در بالمعال به یک جا برمیگردن. اولی وحدت الامه، کان الناس امتا واحده. عدم التفرق، این بخش دوم است، استراتژی دوم ثابت اسلامه. این عدم و تفرق اتفاقا اختصاص به اسلام هم ندارد، یعنی استراتژی ثابت همه ادیان توحیدی است، همه ادیان توحیدی است. ابتعاد عن التفرق، دوری از تفرقه است. قرآن چه میفرماید در سوره، از کنم محضر شما، شورا آیه 13 فرمود: شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، تشریع کردیم برای شما، قرار دادیم برای شما، اعتبار کردیم برای شما از دین چرا قرار دادیم، ما وصا چی رو قرار دادیم، ما وصا به نوحا، اون چه که سفارشای نوح بوده، والذی اوحینا الیک، و اونی که به شما گفتیم، و اینکه پیغمبر، و ما وصینا به ابراهیم، اونی که سفارش کردیم ابراهیم را، و موسی و عیسی، همه اینها چه سفارشی کردیم، اون قرارداد دینی چیه؟ فمود ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه، دین رو اقامه کنید اما تفرقه نکنید. اقامت الدین والابتعاد عن التفرق، از کنم که اقامه دین و دوری از و اجتناب از تفرق. بنابراین یه جمله میتونیم بگیم و اون جمله این است که بگیم آقا در حقیقت، ففل حقیقه ان ترک التفرق من التحف ولهدايا القيمه للاديان التوحيديه، میتونیم بگیم که این عدم تفرق از تحفه ها و هدایای الهی است که خدا به همه ادیان توحیدی عنایت کرده است، همه مأموران. یعنی اگر صحبت از وحدت میشود امروز مثلا در جمهوری اسلامی، این یک سخن جدید نیست، این سخنی است که از آدم ابوالبشر و من دونه همه مأمور به این حرکت بودن، همه اینا رو اسم، اینا از باب نمادی، یعنی اینا نمونه هایی از پیامبرانن که معرفی کرده. اقیم و الدین ولا تتفرقوا فیه، اضافه میکنیم، تأمل کنید، اضافه میکنیم در استراتیجی بودن وحدت و عدم تفرق، این است که قرآن اتحاد رو، وحدت رو، عدم تفرق رو، اعتصام را، این رو یک راه موحدی قرار داده و دعوت کرده همگان رو به سوی او. کجا فرمود؟ در سوره آل عمران آیه 103 فرمود: و اعتصموا بحبل الله جميعا، همه تون به حبل الله اعتصام کنید. وحدت یک محوری میخواد، محور وحدت حبل الله هست، و اعتصموا به حبل الله. حالا حبل الله چیه؟ اون در جای خودش، قرآن است، اهل بیتن، هر چه هست اینا، از کنم محضر شما، در روایت بعضی فهمودن نحنو حبل الله، بعضی فهمودن قرآن حبل الله هست، مرافاتیم نداره، هم قرآن باش هم اهل بیت باشد، و مسائلی که خلاصت بین شیعه و سنی در اونجا مطرح هست. خب اینم از کنم محضر شما، از این تأمل بفرمایید. اون چه که میخوام نتیجه بگیریم از این، اون چه که از استراتژی اسلام استفاده کردیم، وحدت، عدم التفرق، راهکارش هم گفتن ترسیخ اهوت اسلامی، همگان رو هم دعوت کردن، هدیه هم هست برای همه امتها، برای همه اصحاب ادیان. بنابراین قرآن وحدت امت رو یک ضرورتی برای یک مجتمع اسلامی و جامعه انسانی تصور میکند. تا به اینجا شد؟ خب تا به اینجا که عرض کردیم، اگر کسی از این مسئله وحدت غافل بشود، توجه مسئله وحدت نداشته باشه، انسجام نداشته باشد، تو مسیر شیطان حرکت کرده، کمک کرده به شیطان. چرا؟ چون استراتژی اسلام رو کمک به تحقیقش نکرد، کمک به تحققش نکرد. به انجامش نکرد، بلکه در زمین شیطان قدم برداشته. چرا؟ چون تفرق از ابزار کار شیطانه. تفرق بث الفرقه. قرآن فرمود انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء. شیطان هدفش، یعنی پایه رفتاری شیطان بر مبنای اختلاف و از کنم محضر شما که بس فرقه هستش. خب برسیم مسئله مسجد. میگیم وحدت و عدم تفرق از هویت‌های مسجد است. بنی المسجد لذلک. چرا؟ از کجا میگیم؟ با این مقدمه که بیان کردیم، استراتژی اسلام شد وحدت و عدم تفرق. بنابراین هر مشروعی یعنی هر برنامه، هر پروژه‌ای که در دین اسلام تعریف بشود باید با استراتژی ثابت اسلام تطبیق کند. اگه تطبیق نکنه اون برنامه با هدف اصلی اسلام تطبیق نکرده. مسجد لا شک ولا ریب که مسجد من المشاریع الاسلامیه. مسجد پروژه های اسلامه. مسجد از پروژه هایی است که اسلام بنا گذاشته، هم به بنایش، هم به تعمیرش، هم به حضورش، به همه اینا تاکید ورزیده. پس این مسجد اگر در مسیر تحقیق استراتژی ثابت اسلام باشد مسجدون، اگر نباشد مسجد نیست اصلا. اگر نباشه مسجد نیست. چرا؟ اون چیزی که، چون هر پروژه‌ای که الان مثلا ما یک از کنم محضر شما در جمهوری اسلامی یک چشمانداز 20 ساله داریم، قانون فرادستی است. یک برنامه مثلا 5 ساله داریم، قانون فرادستی است. همه پروژه هایی که در جمهوری اسلامی برنامه ریزی و مطرح می شود باید با اون قوانین فرادستی که اونا هدف است باید به با اون تطبیق کنه. مثلا در جمهوری اسلامی مشخص شده سال 1404 ما باید از کنم محضر شما در بخش های گوناگون قدرت اول منطقه باشیم، در مسائل علمی، در مسائل پزشکی، در مسائل فلان. اونا در برنامه وجود داره. و هر پروژه‌ای که در جامعه اسلامی تو هر وزارتخونه، تو هر اداره‌ای این به عنوان یک مشروع، به عنوان یک پروژه مطرح میشه باید با اون هدف کمک کند تا اون مسیر باشه. وقتی گفتیم استراتژی اسلام وحدت و عدم تفرقه، نمیشود مسجد به عنوان یک مشروع، به عنوان یک پروژه به اون هدف کمک نکند. لذا جزء هویت مسجد وحدت و عدم تفرق است، باید در این مسیر باشه. اون وقت از اینجا وارد میشیم مسئله مسجد ضرار، مسجد قباء. پیغمبر چرا دست داد مسجد ضرار رو تخریب کنن؟ آیا میشه مسجد تخریب کرد یا نمیشود؟ اونجا چون این هویت مسجد از بین رفت. انشاءالله فردا بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.